نوار شماره 7 کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کنم. آره هیچ چیز. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهرداد فیروزبخت، وحیده عرفانی. صفحه 217. 3. به سراغ ABC های درمان عقلانی هیجانی بروید و ببینید چرا دوباره اسیر استراب و افسردگی قبلی خود شده اید. احتمالاً بار دیگر شکست یا طرد شدن رویداد فعال کننده را تجربه کرده اید و به خودتان گفته اید دوست ندارید شکست بخورید و نمی خواهید طرد شوید. باور معقول. اگر فقط این باورهای معقول را می داشتید، احتمالاً فقط احساس تأسف، ندامت، یأس یا ناکامی می کردید. ولی وقتی دوباره در دام افسردگی افتاده اید، به باورهای نامعقول روی آورده اید، مثل این باور که من نباید شکست بخورم، شکست وحشتناک است، باید مرا بپذیرند، در غیر این صورت آدم دوست داشتنی و با ارزشی نخواهم بود. سپس با پذیرش این باورهای نامعقول دوباره احساس افسردگی و حقارت خواهید کرد. پیامد هیجانی. 4. وقتی فهمیدید کدام باورهای نامعقولتان باعث شدند ناراحت شوید، مثل قبل آنها را دوباره زیر سوال ببرید فوراً و با سماجت. مثلا می توانید از خودتان بپرسید چرا نباید شکست بخورم؟ آیا اگر شکست بخورم واقعا وحشتناک خواهد شد؟ و می توانید این گونه جواب بدهید که دلیلی وجود ندارد که نباید شکست بخورم، اگرچه برای ناخوشایند بودن شکست دلایلی دارم. شکست خوردن وحشتناک نیست، فقط ناراحت کننده است. همچنین با سوالی مثل این سوال می توانید باورهای نامعقول دیگرتان را زیر سوال ببرید. کجا نوشته شده که باید مرا بپذیرند؟ چرا اگر طرد شوم آدم دوست داشتنی و با ارزشی نخواهم بود؟ و می توانید این گونه جواب دهید که اگرچه من خیلی دوست دارم که دیگران مرا بپذیرند، ولی دیگران الزامی ندارند که حتما مرا بپذیرند. اگر دیگران طردم کردند، آدمی می شوم که این دفعه طرد شده است، ولی باعث نمی شود آدم دوست داشتنی و با ارزشی نشوم و همیشه از سوی اطرافیانم طرد شوم. 5. با جدیت دنبال زیر سوال بردن باورهای نامعقولتان باشید. این کار را انقدر تکرار کنید تا قوای هیجانیتان افزایش یابد. همان گونه که با تمرین و ادامه دادن تمرین قوای بدنی خود را افزایش می دهید. 6. خودتان را احمقانه متقاعد نکنید که تغییر زبانی صرف همیشه تغییر فکر در پی دارد. ممکن است به شکل روان رنجورانه به خودتان بگویید من باید پذیرفته و تایید شوم. سپس آن را عاقلانه به این جمله تبدیل کنید من ترجیح می دهم موفق شوم و دیگران مرا بپذیرند. ولی زیر این جمله در واقع هنوز این باور نهفته است که ولی من واقعا باید عملکرد خوبی داشته و محبوب دیگران باشم. پیش از آن که زیر سوال بردن را متوقف کنید و جواب‌های عاقلانه تان شما را راضی کنند، این کار را انقدر ادامه دهید تا واقعاً این جواب‌های عاقلانه شما را متقاعد کنند و استراب، افسردگی و خشم شما به طور حقیقی کاهش یابد. سپس این کار را بارها و بارها انجام دهید تا فلسفه جدید مؤثر مورد نظرتان مستحکم شود. اگر شما این کار را مدام انجام دهید و تکرار کنید، تقریباً همیشه همینطور خواهد شد. اگر فلسفه جدید مؤثر مورد نظر را خیلی صریح و معقولانه برای خود جا بیندازید، به راحتی و به سادگی به آن متوسل خواهید شد. پس در مورد آن قاطعانه و جدی فکر کنید و این کار را بارها تکرار کنید. برای مثال می توانید خودتان را قدرتمندانه متقاعد کنید تا واقعا بگویید من محتاج خواستم نیستم. هیچ اجباری نیست که حتما موفق شوم. حتی اگر خیلی خواهان موفقیت باشم، طرد شدن از طرف کسی که دوستش دارم برایم قابل تحمل است. طرد شدن که منو نمی‌کشد، با طرد شدن هم می‌توانم زندگی شادی داشته باشم. هیچ کس لعنتی و بی‌ارزش نیست، از جمله و خصوصا خود من. تونی یکی از اعضای گروهی بود که جورجیانا، مراجعی که در فصل قبل ماجرایش را شرح دادم، هم در آن عضویت داشت. تونی شاهد تلاش جورجیانا برای غلبه بر حسادت‌های شدیدش بود. به همین جهت برای غلبه به بر لغزش‌هایش مثل جورجیانا به خودش تکلیف مشابهی داده بود. تونی 46 سال داشت و مالک یک مغازه بود. وی در مورد کارش استراب و افسردگی شدیدی داشت. او خصوصا در ایام کریسمس ناامیدانه محتاج فروش بیشتر می‌شد و وقتی بیشتر فروش نمی‌کرد تا چند ماه افسرده می‌شد. تونی به مدت یک سال در یکی از گروه‌های درمانی من شرکت کرد. هر چند ماه یک بار به او کمک می‌کردیم عدم قطعیت در کارش را بپذیرد و اینقدر نگران فروش نباشد، تا اینکه وحشت‌ها دوباره به سراغش آمدند. او که دیده بود جورجیانا بالاخره توانست پیشرفتش را حفظ کند، همان فنون جورجیانا را روی خودش اجرا کرد. تونی روی این موارد متمرکز شد. 1. تونی ابتدا برای اینکه دوباره در مورد میزان فروش مغازش دچار وحشت شده بود، خودش را سرزنش می‌کرد، ولی به تدریج پذیرفت که این برگشت به حالت اولش فقط نشان می‌دهد که او یک آدم عادی و جایزالخطا است. وی بدون هر گونه شرمی در مورد بازگشت استرابش با اعضای گروه صحبت کرد و آنها را با خانواده و دوستانش در میان گذاشت. 2. از آن پس تونی توانست برگشت حالات اولیه‌اش را یک اتفاق بد بداند، بدون آنکه خودش را آدم ضعیفی در نظر بگیرد. وی به کمک این خودپذیری توانست بار دیگر مشکلش را برطرف کند. 3. تونی دریافت وقتی وحشت وجودش را دوباره فرا می‌گیرد، عمدتاً با خودش این باور نامعقول را نجوا می‌کند که امسال باید خوب فروش کنم. اگر خوب فروش نکنم وحشتناک می‌شود. من تحمل سختی‌های ناشی از آن را ندارم. 4. تونی با قدرت و سماجت از خودش پرسید: کجا نوشته شده که امسال باید بهتر فروش کنم؟ جواب: فقط در کله پوک من. اگرچه خیلی دوست دارم فروش امسالم بهتر باشد، ولی هیچ بایدی در کار نیست. و چرا اگر فروش من کم شود وحشتناک خواهد شد؟ جواب: وحشتناک نخواهد شد، فقط دل سرد کننده است، ولی آخر زندگی نیست. و آیا واقعا نمیتوانم مشقات ناشی از فروش بد امسال را تحمل کنم؟ جواب: بدیهی است که میتوانم تحمل کنم، بیکار که نمیشوم، خانواده‌ام نیز از گرسنگی نمیمیرند، من میتوانم سال بعد اوضاع را بهتر کنم. 5. تونی با جدیت و قاطعیت باورهای نامعقولش را آنقدر زیر سوال برد تا این کار برایش آسان شد و خیلی راحت فلسفه های جدید مؤثر خودش را پذیرفت. 6. او به عنوان فلسفه جدید به خودش جواب میداد: خیلی بد می شود، ولی اگر کم فروش کنم فقط کم فروختم و بس. سپس توقف می کرد و از خودش می پرسید: آیا واقعا این اتفاق خیلی بدی است و آیا هنوز آن را یک افتضاح می دانم؟ در جواب می گفت: آره، قبول دارم که چه بخواهم و چه نخواهم این اتفاق خیلی بد است، ولی افتضاح نیست، غیر قابل تحمل هم نیست، فقط یک اتفاق خیلی بد کوفتی است. 7. تونی مؤکداً و مکررن به خودش می گفت: من به هیچ وجه محتاج فروش خوب نیستم. اگر بهتر از سال قبل فروش نکنم هم می توانم زندگی کنم و شاد باشم. درآمد کم هرگز وحشتناک نیست. تونی با اجرای مداوم این تمرین ها به جایی رسید که فقط گاهی اوقات وحشت وجودش رو می گرفت. خوشبختانه، البته اگر بتوانیم بگوییم خوشبختانه، او از لحاظ فروش یکی از بدترین ایام کریسمس را پشت سر گذاشت و با اینکه مایوس و متاسف بود، ولی مضطرب و افسرده نشد. همانطور که خودش در گروه گفت: من این کریسمس فرصت فروش و پول درآوردن فراوان را از دست دادم، ولی از جهت دیگر خیلی سود بردم. آن هم کنترل کردن استرابم بود. این خیلی با ارزش‌تر از پول است. اعضای گروه هم نظرش را تایید کردند. سپس تونی سراغ مشکلات دیگرش رفت، خصوصا کاهش میل جنسی خودش. او برای اولین بار توانست فروش کم خودش را به راحتی بپذیرد. با پیگیری طرح فوق در زمینه درمان عقلانی هیجانی می توانید مانع بازگشت حالت اولیه خود شوید و پیشرفتی را که شروع کرده اید و به طور موقت متوقف شده است از سر بگیرید. البته اگر کار را متوقف نکنید. تمرین شماره 17 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 221. هر وقت بابت برگشت به حالت اولیه خودتان ناراحت شدید، از تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنید. همچنین از این نوع تجسم می توانید برای رفع اضطراب، افسردگی و خشم خویش استفاده کنید. در این فن ابتدا باید یکی از بدترین اتفاقات زندگیتان را تجسم کنید. برای مثال فرض کنید ترس خود از صحبت در حضور جمع یا اعتیادتان به سیگار را با زحمت فراوان برطرف کنید، ولی دوباره ترس و اعتیاد به شما هجوم آوردند. حالا بیش از گذشته از صحبت در حضور جمع می ترسید و بیش از پیش سیگار می کشید. اجازه دهید به دلیل بازگشت ترس و اعتیادتان و از دست رفتن تمامی زحماتی که برای درمان عقلانی هیجانی خودتان کشیده اید، به شدت افسرده، مضطرب و از خودتان متنفر شوید. حالا در حالی که این اتفاق را خیلی صریح و با تمام جزئیات تجسم کرده اید، فرض کنید به شدت از این بازگشت به حالت اولیه خیش شرمنده شده اید و احساس تقصیر و حقارت می کنید. همین حالا خودتان را در این آشفتگی و پریشانی غرق کنید و برای مدت کوتاهی خودتان را با تمام وجود، آره با تمام وجود، در این وضعیت نگه دارید. از احساس تقصیر و حقارت خود فرار نکنید، برعکس با آن روبرو شوید و واقعا این احساس را در خودتان حس کنید. وقتی واقعا چنین احساسی پیدا کردید، خودتان را مجبور کنید، آره مجبور کنید، احساساتتان را تغییر دهید و مثلا فقط یک احساس مناسب و البته شدید داشته باشید، مثلا احساس یأس، ندامت، آزردگی یا عصبانیت، چون کاری کرده اید که ترس یا اعتیاد سابقتان دوباره وجود شما را فرا گرفتند. خلاصه احساس نامناسب شرم، تقصیر، افسردگی یا حقارت را از خودتان دور کنید. همانطور که در جزوه‌ای در رابطه با تجسم عقلانی هیجانی گفتم، این جزوه توسط مؤسسه درمان عقلانی هیجانی منتشر شده و در فصل آخر کتاب زندگی عاقلانه آورده شده است. فکر نکنید نمی‌توانید چنین کاری بکنید و نمی‌توانید احساستان را تغییر دهید. فراموش نکنید که این خودتان بوده اید که در ابتدا موجب ناراحتی خودتان شده اید، نه آدم فضایی ها. حالا که خودتان موجب ناراحتی خودتان شده اید، پس خودتان، آره خودتان هم می توانید اوضاع را عوض کنید. شما تقریبا همیشه می توانید احساسات پنهان و نهفته خود را بیابید و خودتان را مجبور کنید احساس دیگری داشته باشید. شک نکنید که دارای این توانایی هستید. پس امتحان کنید، تمرکز کنید و انجام دهید. وقتی خودتان را مجبور کردید فقط احساس تأسف، ندامت، یأس یا عصبانیت کنید، به جای احساس شرم، تقصیر، افسردگی و حقارت از خودتان بپرسید با خودتان چه کار کردید که این احساسات جدید و مناسب هرچند منفی را پیدا کرده اید. اگر خودتان را با دقت زیر نظر بگیرید خواهید دید که به نحوی نظام باورها یا باورهای نامعقول لعنتی خود را تغییر داده اید. با این کار پیامدهای هیجانی را عوض کرده اید و باعث شده اید به جای هیجانات نامناسب هیجانات مناسبی داشته باشید. سعی کنید با دقت بفهمید پیامدهای هیجانی مناسب جدید را با کدام باورهای معقولتان در پی تجسم یا تخیل رویدادهای فعال کننده ناخوشایند ایجاد کرده اید. پس به این ترتیب رویداد فعال کننده عبارت بود از بازگشت ترس یا اعتیاد سابقتان. باور نامعقول چنین جمله‌ای بود: نباید به حالت اولم برمیگشتم، چقدر افتضاح و شرم‌آور است، من خیلی آدم بی‌عرضه‌ای هستم که دوباره چنین وضعیتی پیدا کردم. سپس احساس افسردگی، تقصیر و نفرت از خودتان کرده اید. حالا اگر از تجسم عقلانی هیجانی درست استفاده کرده باشید، به باورهای معقولی مثل این رسیده اید: اگرچه خیلی بد و ناخوشایند است که دوباره به حالت اولم برگشتم، ولی این طبیعت انسان و همچنین من است که دو قدم برود جلو و یک قدم برگردد عقب، گاهی نیز دو یا سه قدم برگردد عقب. اگر دوباره مرتکب چنین عمل احمقانه‌ای شوم، آدم بی‌عرضه‌ای نمی‌شوم، بلکه آدم نسبتاً باعرضه‌ای هستم که گاهی مرتکب عمل نادرستی می‌شود و البته این طبیعی است که گاهی احمقانه رفتار کنم. این خیلی ناراحت کننده است، ولی می‌توانم بهتر عمل کنم و حتم دارم در آینده بهتر عمل خواهم کرد. مسیر پیشرفت قبلی را از سر خواهم گرفت. آره، دوباره برو سراغ اصول درمان عقلانی هیجانی. ببینید و بفهمید که این باورهای معقول جدید هستند که احساساتتان را تغییر دادند و تغییر دادن احساسات پریشان کننده خود را با این باورهای معقول بارها و بارها تکرار و تمرین کنید. اگر هرچه سعی می‌کنید احساس مناسب‌تری پیدا کنید، ناراحتی‌های شما کاهش نمی‌یابند، به تجسم تجربه‌ها و وقایع ناخوشایند مورد نظر ادامه دهید تا احساساتتان به احساسات مناسب تبدیل شوند. پس همیشه می‌توانید احساسات خود را تغییر دهید. وقتی موفق شدید، پس از آنکه به حالت اول خود برمیگردید یا دچار هر نوع هیجان یا مرتکب هر نوع رفتار مخرب میشوید، به جای استراب، افسردگی و احساس تقصیر و حقارت، دچار احساس تعصب، ندامت، یأس، عصبانیت و ناکامی شوید. و وقتی دقیقاً فهمیدید کدام باورهای خود را تغییر داده اید که به جای ناراحتی شدید فقط احساس بدی پیدا کرده اید، کار خود را ادامه بدهید. واقعا خودتان را ناراحت کنید، سپس به جای پریشانی ناخشنود شوید. آنگاه ببینید چه چیزی در سرتان گذشت که احساساتتان تغییر کرد. بعد این کار را بارها و بارها تکرار کنید. این کار را آنقدر تکرار و تمرین کنید که پس از تجسم تجارب بسیار دردناک، مثل برگشتن به حالت اول پس از موفقیت چشمگیر در درمان، رویداد فعال کننده یا ای، بتوانید خودتان را به راحتی ناراحت کنید. پیامد هیجانی یا سی، آنگاه به جای ناراحتی شدید مایوس و متاسف شوید. سپس ببینید چه تغییری در نظام باورهای خود ایجاد می‌کنید که این احساسات مناسب ایجاد و حفظ می‌شوند. اگر برای چند هفته این تجسم عقلانی هیجانی را هر روز حداقل یک بار و ترجیحاً چند بار تکرار کنید به جایی میرسید که هر وقت وقایع ناخوشایند را تجسم میکنید یا واقعاً با اتفاقات ناخوشایندی در زندگیتان روبرو میشوید، به طور خودکار و به راحتی به جای افسرده شدن و احساس نامناسب حقارت فقط آزرده و متاسف خواهید شد. بنابراین قبل از وقوع یک اتفاق ناخوشایند مثل بازگشت به حالت اولیه هم می توانید از تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنید. در این حال همزمان با وقوع حوادث واقعی هم می توانید به این فن متوسل شوید. در ضمن حتی اگر در آن لحظه این فن را فراموش کردید، می توانید یک ساعت بعد یا چند روز بعد از آن استفاده کنید. به هر حال باید واقعا در خودتان احساس تقصیر، شرم، افسردگی یا استراب ایجاد کنید. سپس به جای آن که واقعا ناراحت شوید، احساس یأس و ناکامی کنید. فرض کنید به خودتان قول داده اید هر روز حداقل یک بار در مورد برگشتن به حالت اول خود پیش از درمان عقلانی هیجانی یا هر اتفاق ناراحت کننده دیگری از تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنید. همچنین فرض کنید دائم اجرای این قول را به تعویق می‌اندازید و به آن عمل نمی‌کنید. شما با انجام کاری که خیلی آن را دوست دارید، مثل مطالعه، خوردن، تلویزیون دیدن یا معاشرت با دوستان، آن هم پس از انجام تجسم عقلانی به همان تعدادی که قرار گذاشته اید می توانید خودتان را تقویت کنید و هرگاه این کار را به همان تعدادی که قرار گذاشته اید انجام ندادید، با چیزهایی که واقعا از آنها بدتان می آید، مثل خوردن غذایی که از آن بیزارید، سوزاندن یک اسکناس 20 دلاری یا نیم ساعت زودتر بیدار شدن، خودتان را مجازات کنید. البته بدون این نوع تقویت یا مجازات هم می توانید از فن تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنید، ولی اگر در این راه با مشکل مواجه شدید می توانید به روش های تقویتی روی آورید. همچنین وقتی در یک تکلیف مهم تعلل می ورزید، می توانید پس از هر بار انجام دادن آن تکلیف به خودتان پاداش دهید و در صورت عدم انجام آن خودتان را مجازات کنید. البته این جریان باعث نمی شود که حتما به خواسته تان برسید، ولی غالبا مفید واقع می شود. فصل 18 صفحه 227 بینش شماره 13. شما می توانید قوه ناراحت نشدن خود را گسترش دهید. درمان عقلانی هیجانی دو نوع پاسخ برای مشکلات هیجانیتان در اختیار شما می گذارد. 1. پاسخهای فوری، محدود و کوتاه مدت و 2. پاسخهای بلند مدت، گسترده و دقیق. البته پاسخهای نچندان دقیق و کوتاه مدت آن هم خیلی خوب هستند، چون به شما نشان می دهند چطور احساس اضطراب، افسردگی، نفرت از خود، خصومت و تعصب خوردن به حال خود را با سرعت در درونتان از بین ببرید و چطور تنبلی، بی‌عرضه بودن، تعلل، ترس‌های شدید، وسواس‌های عملی و اعتیادهایتان را کاهش دهید. با این حال راه حل‌های گسترده و بلند مدت درمان عقلانی هیجانی بهترند، چون به شما نشان می‌دهند که چطور بهبود حاصل را حفظ کنید، چطور مثل سابق دوباره خودتان را ناراحت نکنید، چطور اگر بار دیگر به حالت اول خود برگشتید سریع مشکل خود را حل کنید، چطور پس از رفع اختلال اصلی خود به سراغ ناراحتی‌های دیگرتان بروید، چطور در بقیه عمرتان بر هر نوع مشکل روان رنجورانه غلبه کنید و این پیروزی را ادامه دهید، چطور از هیچ چیز ناراحت نشوید. درمان عقلانی هیجانی بر این موضوع تاکید دارد که مشکلات روان رنجورانه از سه نوع باید اندیشی خودآگونه نشأت می‌گیرند و اگر جزمندیشی‌های غیر واقع بینانه و غیر عملی خود را کنار بزنید، متوجه خواهید شد که مشکلات هیجانی شما از باورهای نامعقول مشابهی ریشه می‌گیرند. پس می‌توانید پاسخ‌های خود را در حین اجرای درمان عقلانی هیجانی در مورد رفتارهای مخرب دیگرتان نیز به کار برید. پس درمان عقلانی هیجانی به شما راه حل‌های کلی و اختصاصی می‌دهد. به این ترتیب به بینش شماره 13 می‌رسیم. وقتی می‌فهمید با کدام باورهای نامعقول خیش خودتان را ناراحت می‌کنید، می‌توانید برای کشف حمله کردن به آنها و رفع مشکلات هیجانی فعلی با آتی دیگر خود نیز از این باورها استفاده کنید. ولی چطور می توانید راه حل مجموعه خاصی از مشکلات هیجانی را در مورد مشکلات و ناراحتی های دیگرتان به کار ببرید؟ در این قسمت راه هایی برای انجام این کار در اختیارتان می گذارم. 1. به خودتان نشان بدهید که ناراحتی فعلی شما و شیوه های ایجاد شدن آن خاص و منحصر به فرد نیستند. قبول کنید که تقریبا تمام مشکلات هیجانی شما محصول باورهای نامعقولتان هستند. پس خوشبختانه می توانید قاطعانه و با سماجت این باورهای نامعقول را زیر سوال ببرید و علیه آنها وارد عمل شوید و به این ترتیب باورهای نامعقولتان را از بین ببرید. 2. باز هم قبول کنید که عمدتاً با همین باورهای نامعقولتان موجب ناراحتی خودتان می شوید. الف، من باید خوب عمل کنم و مورد تایید اطرافیانم قرار بگیرم. این باور نامعقول موجب استراب، افسردگی و نفرت شما از خودتان می شود و باعث می شوند از کارهایی که امکان شکست در آنها هست تفره بروید و روابطی را که حدس می زنید نمی توانید خوب اداره کنید برقرار نکنید. ب. دیگران باید با من عادلانه و خوب رفتار کنند. این باور نامعقول موجب عصبانیت، خشم، خشونت و طغیان و تمرد شما می شود. جیم، من باید راحت زندگی کنم و مشکل چندانی نداشته باشم. این باور نامعقول موجب تحمل کم ناکامی و تعصب خوردن شما به حال خودتان می شود. گاهی نیز عصبانیت و افسردگی در پی دارد. همچنین باعث تعلل، وسواس عملی و اعتیاد می شود. 3. بدانید که وقتی از این بایدهای جزمی پیروی می کنید خیلی راحت نتیجه گیری های نامعقول دیگری هم از آنها خواهید کرد. مثل الف، چون آنطور که باید خوب عمل نمی کنم آدم بیارزه و بیاردشی هستم. تحقیر خود. ب. این افتضاح و وحشتناک است که آنگونه که باید مورد تایید اطرافیانم قرار نمی گیرم. این آخر دنیاست. افتضاح سازی، وحشتناک سازی و فاجعه سازی. جیم، چون دیگران آنطور که باید با من عادلانه و خوب رفتار نمی کنند پس آدم های پست و قابل سرزنشی هستند. لعنت کردن. دال، چون آنطور که باید زندگی راحتی ندارم و در زندگی مشکلات بزرگی دارم پس دیگر تا به تحمل این زندگی را ندارم. زندگی من یک زندگی هولناک است، تا به تحملش را ندارم. ه. چون شکست خوردم در حالی که نباید شکست می خوردم و طرد شدم در حالی که اصلا نباید طرد می شدم، همیشه شکست خواهم خورد و هرگز دیگران قبولم نخواهند کرد. هرچند باید قبولم کنند، در این زندگی جای امیدی نیست و زندگی من تا ابد همینطور اندوه بار خواهد بود. حکم کلی، ناامیدی. 4. سعی کنید بفهمید این باورهای نامعقولتان هستند که غالباً و به طور کلی شما را ناراحت می کنند. شما در وضعیت‌های مختلف از همین باورهای نامعقول استفاده می‌کنید. قبول کنید که تقریباً در تمام مواردی که مضطرب، افسرده یا مرتکب عمل احمقانه‌ای می‌شوید، هوشیارانه یا ناهوشیارانه گرفتار یک یا چند مورد از باورهای نامعقول شده اید. در نتیجه پس از آنکه این باورها را در یک زمینه کنار گذاشتید، می‌توانید از اصول درمان عقلانی هیجانی برای کشف باورهای نامعقول خود در زمینه‌های دیگر نیز استفاده کرده و به کمک این اصول باورهای مجبور را رفع کنید. 5. همچنان به خودتان نشان بدهید که اگر بایدها، حتماها و قطعنهای جزمی و لایتغیر خود را کنار بگذارید و جای آنها را به تمایلات و گرایش‌های انعطاف پذیر هرچند شدید بدهید، تقریباً هیچ وقت خودتان را ناراحت نخواهید کرد. 6. همچنان تأیید کنید که می توانید با استفاده مقتدرانه از روش علمی باورهای نامعقولتان را تغییر دهید. با تفکر علمی می توانید به خودتان نشان بدهید که باورهای نامعقولتان فقط مشتی مفروضات هستند، نه حقایق. شما به طور منطقی و واقع بینانه می توانید باورهای نامعقول خود را زیر سوال ببرید، از جمله به این صورت که الف، می توانید به خودتان نشان بدهید که باورهای نامعقولتان خود مخرب هستند، یعنی مزاحم هدفها و شادی شما می شوند. اگر به شدت متقاعد شده باشید که من باید در کارهای مهم موفق و سوی دیگران تایید شوم، گاهی اوقات موفق و تایید نخواهید شد و به همین جهت به جای تأسف و ناکامی دچار اضطراب و افسردگی خواهید شد. به باورهای نامعقولتان با واقعیت همخوانی ندارند، خصوصا با این حقیقت که انسان جایز الخطا و ناقص است، ناهمخوان می باشند. اگر همیشه باید موفق می شدید و دنیا هم تایید کرده بود که همیشه باید موفق می شدید، همیشه موفق می شدید، در حالی که غالبا اینطور نیست. اگر همیشه باید تایید می شدید پس هرگز نباید مایوس و سرخورده می شدید، ولی معمولا اینطور نیست. پس دنیا همیشه بر وفق مراد شما نمی چرخد. به این ترتیب تمایلات شما غالبا واقع بینانه اند، ولی دستورات و احکام خداگونه شما واقع بینانه نیستند. جیم، باورهای نامعقول شما محصول و منتج از قضایا و مفروضات معقول نیستند، در نتیجه غیر منطقی و بیهوده‌اند. این باور که من خیلی دوست دارم موفق شوم به این نتیجه گیری منجر نمی شود که پس باید موفق شوم. بنابراین عدالت هر قد هم دلنشین باشد هرگز الزامی و حتمی نیست، اگرچه روش علمی خالی از اشتباه و مقدس نیست، ولی به شما کمک می کند بفهمید کدام باورتان نامعقول و خود مخرب است و چطور می توانید با حقایق و تفکر منطقی آنها را کنار بگذارید. اگر علمی فکر کنید می توانید جزمندیشی ها را کنار بگذارید و همیشه آماده تغییر دادن فرضیه هایتان در مورد خودتان، دیگران و دنیا باشید. 7. در صدد تحکیم اهداف و مقاصد اصلی خیش در زندگی باشید. اهدافی که خیلی دوست دارید به آنها برسید، ولی هیچ الزامی نیست که حتما به آنها برسید. این موضوع را که چطور دنبال این هدف ها هستید زیر نظر بگیرید. گاهی نیز در هدفهایتان تجدید نظر کنید، ببینید وقتی به این هدفها میرسید چه احساسی دارید. حتما نباید به هدفهای بلند مدتتان برسید، ولی این هدفها میتوانند مفید باشند. 8. اگر به بن‌بست رسیدید و زندگی ناراحت کننده یا احمقانه ای را شروع کردید، به این نکات فکر و از آنها استفاده کنید. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. افسوس که بسیاری از مراجعان من استفاده خیش از درمان عقلانی هیجانی را گسترش نمی‌دهند، حتی وقتی درمان عقلانی هیجانی به سرعت و گاهی به طور معجزه‌آسایی مشکل آنان را برطرف می‌کند، چون اکثر آنها زیاد تحمل ناکامی ندارند و نمی‌خواهند به راه حل‌های گسترده و دقیق درمان عقلانی هیجانی متوسل شوند. صفحه 233. اما در مورد مالوینا اینطور نبود. وقتی مالوینا برای اولین بار درمان عقلانی هیجانی مراجعه کرد، دانشجوی 19 ساله بسیار جذابی بود که در رشته تاریخ درس می‌خواند. مالوینا اگرچه باهوش و با استعداد بود، خصوصا در موسیقی، ولی آدم بی دست و پایی به نظر می‌رسید. او در قرار گذاشتن خیلی خجالتی بود. دوستان مؤنث نزدیک و صمیمی نداشت. خودش را آدم ساده و کم‌هوشی در نظر می‌گرفت. مالوینا هدف‌های شغلی واقعی و مشخصی نداشت. از پدر و مادرش بیزار بود. آنها هر دو سخت افسرده بودند و پدر و مادرش را مسئول مشکلاتش می‌دانست. 3 سال روانکاوی مالوینا کمک چندانی به او نکرده بود. فقط باعث شده بود از خانواده‌اش نفرت بیشتری پیدا کند و به روانکاوش وابسته‌تر شوند. با اینکه دوستانش خیلی سعی کرده بودند او را از روانکاوش دور کنند، ولی تلاش‌های آنها بی‌فایده مانده بود. تا اینکه روانکاو مزبور دچار حمله قلبی می‌شود و پس از بازنشستگی به فلوریدا نقل مکان می‌کند. مالوینا سعی می‌کند تماس خودش را با او از طریق تلفن حفظ کند، ولی روانکاو مورد نظر بالاخره جواب دادن به تلفن‌های او خودداری می‌کند. تنها دلیلی که باعث شده بود وی بخواهد با من ملاقات کند این بود که من همسن آن روانکاو، یعنی 51 ساله، و تقریبا شبیه او بودم. من و مالوینا تا چند ماه به جایی نرسیدیم، چون من سعی می‌کردم به او نشان بدهم این افکار نادرست و سرزنش‌هایی هستند که در او احساس افسردگی ایجاد می‌کنند، نه تعالیم هولناک پدر و مادرش. ولی مالوینا در ابتدا فنون درمان عقلانی هیجانی را قبول نداشت. من دائم به او نشان می‌دادم کتاب چند باور نامعقول جدی، خصوصا این باور که همیشه باید بسیار زیبا، باهوش و دوست داشتنی باشم، در غیر این صورت آدم بی‌ارزشی خواهم بود. تا اینکه بالاخره مالوینا گفت: حدس می‌زنم درست می‌گویید. من به طور ابلهانه خودم را افسرده می‌کنم. ولی به جای آن که جلوی این کارش را بگیرد، فوراً شروع کرد به تحقیر کردن خودش و گفت: چون یک احمق بی‌عقل هستم، و به این ترتیب افسرده‌تر شد. مالوینا در چند جلسه آنقدر درباره خودکشی حرف زد که او را تشویق کردم داروهای ضد افسردگی مصرف کند و بستری شود. او از مصرف دارو خودداری کرد، ولی ترس از بستری شدن مجبورش کرد درمان عقلانی هیجانی را بپذیرد و مورد استفاده قرار دهد. مالوینا قبل از هر چیز از سرزنش کردن خودش بابت اختلالش دست کشید. او جلوی ناراحت کردن خودش بابت ناراحتیش را گرفت و خودش را با افسردگیش پذیرفت. اگرچه مالوینا پس از آنکه سرزنش کردن خودش را متوقف کرد، یکی از آرام‌ترین افسرده‌هایی شد که من تا آن زمان دیده بودم، ولی هنوز خودش را بابت زشتی خودش، دماغ بزرگش، خنگ بودنش، گرفتن نمره بی به جای A در ریاضی و نداشتن اهداف شغلی سرزنش می‌کرد. ولی چون حالا واقعا مفهوم ABC های درمان عقلانی هیجانی را فهمیده بود و می دانست چطور زیر سوال بردن به او کمک می کند این باور نامعقول را که نباید افسرده باشد کنار بگذارد، تصمیم گرفت به طور کامل از نکوهش خودش دست بکشد. همین کار را هم کرد. مالوینا ابتدا خودش را با زشتی خیش پذیرفت، سپس دریافت که نسبتاً جذاب است. او از سرزنش کردن خودش برای خنگ بودنش دست کشید. سپس دریافت نسبتاً باهوش است. او خودش را متقاعد کرد که گرچه نداشتن اهداف شغلی خیلی